ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که مقامات آمریکایی باز هم از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواستند که رای خشونت را باز نکنند. گزارش درباره وضعیت امنیتی افغانستان و در برنامه‌های هفتهوار زن و حقوق خانواده را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواست تا با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری کنند. وزارت امور داخلی افغانستان سقوط ولسوالی 400 ولایت غور را به دست طالبان رد کرده است. و سرمنشی ملل متحد بان کی مون امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افزایش تشنج بین اسرائیل و فلسطینی‌ها معلومات می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواست تا با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری کنند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت: ما گفتگو با هر دو جانب را ادامه می دهیم و به هر دو جانب پیام می فرستیم که با نهادهای انتخاباتی همکار باشند. از خشونت، تهدید خشونت و هر اقدام اجتناب ورزند که مطابق قانون اساسی نباشد. هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان میگویند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. تیم اصلاحات و همگرایی عبدالله عبدالله میگوید رای 11 محل رای دهی انتخاباتی دوباره شمارش شود و تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید که 7100 محل انتخاباتی را باید دوباره بشمارند. عبدالله عبدالله کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعا میکند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و به همین دلیل رابط خود را با کمیسیون‌های انتخاباتی قطع کرده است. در این حال عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی دیروز از تیم اصلاحات و همگرایی خواست تا در بررسی تقلب با آنها همکاری کند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید اگر بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حل نشود و موافقتنامه امنیتی و دفاعی عقد نگردد، در آن صورت بخش بزرگ از نیروهای بریتانیایی تا اواخر ماه اکتبر افغانستان را ترک خواهند گفت. فیلیپ هاموند که دیروز در کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا صحبت میکرد گفت پلان آنها این بود که پس از دسامبر سال جاری در آکادمی اردوی ملی افغانستان امور آموزش را به پیش ببرند، اما به خاطر اینکه تا هنوز رئیس جمهور افغانستان تعیین نشده، موافقتنامه امنیتی و دفاعی امضا نشده و برای باقی ماندن نیروهای آنها موافقه به امضا نرسیده، بنابراین بریتانیا پیش از 30 ماه دسامبر نیروهایش را از افغانستان خارج میکند. وزیر دفاع بریتانیا برای عقد و امضای این قراردادها و موافقتنامه ها نیمه دوم ماه سپتامبر را تعیین کرده و میگوید که پس از این زمان برای بریتانیا دشوار خواهد بود که برای باقی ماندن نیروهای این کشور پلانی را تنظیم کند. در این میان اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو برای ماموریت سال آینده نیروهای خارجی در افغانستان نیز ماه سپتامبر را تعیین کرده تا با حکومت افغانستان در آن مورد موافقه صورت گیرد، ورنه به گفته منشی عمومی ناتو مشکل خواهد بود که قوای ناتو برای سال آینده در افغانستان ماموریت آموزشی خود را ادامه بدهند. وزارت امور داخلی افغانستان سقوط ولسوالی 400 ولایت غور به دست طالبان را رد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت جنگجویان مسلح مخالف دیروز بر پوسته‌های امنیتی ولسوالی 400 حمله کردند که این حملات پس از وارد کردن تلفات از سوی نیروهای امنیتی به آنها عقب زده شدند.
بالای پوسته‌های امنیتی که مسئولیت تامین امنیت ولسوالی 400 را داشت توسط مخالفین حمله صورت گرفته بود، اما خوشبختانه با پاسخ قوی نیروهای پلیسی برو شدند. نزدیک به 10 نفر از مخالفین کشته شده و اونا دور رانده شدند. مسئولیت امنیت 400 به دست نیروهای امنیتی افغانستان است و با خود ولسوالی با مشکل جدی روبرو نیست.
به گفته مقامات ولایت غور، در این درگیری ها 4 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند و در نتیجه انفجار یک ماین چسبکی در حوزه دوم در منطقه دهنه باغ کابل، راننده یک موتر رنجر پلیس زخمی شده است. حشمت الله استانکزای، سخنگوی قماندانی امنی کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 8:30 امروز ماین چسبکی که در یک موتر رنجر پلیس جابجا شده بود انفجار کرد که در نتیجه آن تنها راننده موتر زخم برداشته است. آقای استانکزای گفت که قضیه تحت بررسی قرار دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی ملل متحد بان کی مون امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افزایش تشنج بین اسرائیل و فلسطینی‌ها معلومات می‌دهد. این در حالی است که تعداد تلفات در این بحران روز به روز بیشتر می‌شود. اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت کابل برگزار می‌شود. صدر اعظم اسرائیل باز هم هشدار داده است که اقدامات شدیدتر را علیه گروه حماس فلسطینی اتخاذ می کند. سرمنشی ملل متحد دیروز به خبرنگاران گفت که وضعیت در منطقه خطرناک و نگران کننده است. بان کی مون دیروز با رهبران منطقه و جهان از جمله صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو، رهبر فلسطین محمود عباس و وزیر خارجه آمریکا جان کری صحبت کرد. مقامات فلسطینی میگویند که اسرائیل دیروز هر چند دقیقه مناطق غزه را بمباردمان کرد و تا حال حداقل 54 نفر در اینجا کشته شدند. در حمله اخیر اسرائیل شب شهرخان یونس در غزه هدف قرار گرفت که حداقل 10 تن دیگر کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی میگوید که در مورد تلفات ملکی در این عملیات نگرانی دارند. ما در مورد حفظ حیات مردم ملکی در هر دو طرف نگرانی داریم، چی آنها باشندگان مناطق جنوبی اسرائیل باشند که به خاطر حملات راکتی خانه های خود را ترک کردند و چی هم افراد ملکی که در غزه به سر می برند. اسرائیل هشدار داده است که اگر حماس حملات راکتی را متوقف نسازد، حمله زمینی را بر غزه آغاز خواهند کرد. مقامات وزارت امور داخلی قرقزستان میگوید پلیس یک قاچاقبر مواد مخدر را در جنوب منطقه باتکین بعد از آن بازداشت کرد که از موترش نزدیک به 16 کیلوگرم هیروئین را کشف و ضبط نمود. این مقامات گفتند که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که مرد دستگیر شده عضو گروهی می‌باشد که به طور منظم مواد مخدر را به روسیه قاچاق می‌دهد، اما آنها گرفتاری اشخاص دیگری را در ارتباط به این قضیه اعلام نکردند. منطقه باتکین در مرز با تاجیکستان راه انتقال مواد مخدر برای قاچاقبران می‌باشد که هروئین را از افغانستان به روسیه و از آنجا به اروپا انتقال می‌دهند. اتحادیه اروپا اسمای 8 تن از مقامات بلاروس را از فهرست تعزیرات اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر خارج کرد. این در حالی است که شورای اتحادیه اروپا 1 تن از مقامات بلاروس را در این فهرست اضافه نمود. در اعلامیه شورای اتحادیه اروپا آمده است در حال حاضر 225 تن اتباعی بلاروس به شمول الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور از سفر به کشورهای اتحادیه اروپا منع بوده و دارایی های همه این افراد به اضافه 25 شرکت این کشور منجمد اعلان شده است. این فهرست سیاه در جنوری سال 2011 میلادی بعد از سرکوب وحشیانه اعتراض کنندگان به دنبال انتخابات ریاست جمهوری از سوی پلیس بلاروس ترتیب گردیده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:09 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این گزارش ها را خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواست که همکاری خود را با کمیسیون انتخابات حفظ کنند.
That both sides need to remain engaged with the electoral institutions to avoid violence or threats of violence.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با در نظر داشت افزایش خشونت ها در این کشور میگوید که آنها آماده برخورد با اقدامات مخالفین می باشند.
نیروهای امنیتی افغانستان کاملا آماده است، در هر حالت آماده بوده که از وطن خود دفاع کنند.
صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات، مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی، افزایش خشونت علیه ژورنالیستان در شمال افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و حقوق خانواده را خواهید شنید.
هزانت عبارت است تربیت طفل است توسط کسی که حق هزانت را داشته باشد، در قدم اول مادر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. امریکا از هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که با کمیسیون های انتخاباتی همکاری کنند. این سومین بار است که امریکا در طی یک هفته از عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی چنین تقاضا میکند. امریکا نگران است که بحران افغانستان مبادا بدتنش بگراید. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه امریکا یک بار دیگر از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواست تا با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری کنند. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت: ما گفتگو با هر دو جانب را ادامه می دهیم و به هر دو جانب پیام می فرستیم که با نهادهای انتخاباتی همکار باشند. از خشونت، تعدید خشونت و هر اقدام اجتناب ورزند که مطابق قانون اساسی نباشد. در این هفته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری تماس تلفنی گرفت. جوش هرنتس، سخنگوی قصر سفید، روز سه شنبه گفت که باراک اوباما به عبدالله عبدالله گفته است که به خاطر ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات هیچ توجیه برای گرایش به خشونت و یا دیگر اقدامات مغایر با قانون اساسی وجود ندارد. هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان می گویند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. تیم اصلاحات و همگرایی عبدالله عبدالله می گوید رای 11,000 محل انتخاباتی دوباره شمارش شود و تیم تعاون و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی می گوید 7,100 محل انتخاباتی را باید دوباره بشمارند. عبدالله عبدالله کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعا می کند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و به همین دلیل روابط خود را با کمیسیون های انتخاباتی قطع کرده است. در این حال عبدالستار سعادت، رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی، دیروز از تیم اصلاحات و همگرایی خواست تا در بررسی تقلب با آنها همکاری کند. عبدالله عبدالله روز سه شنبه در سخنرانی در گردهمایی طرفدارانش در کابل گفت تا پایان این هفته صبر میکند تا معلوم شود که کمیسیون ها در ارتباط به خواستهایشان چی فیصله میکنند. عبدالله عبدالله در این سخنرانی خود همچنان گفت قرار است جان کری، وزیر خارجه امریکا، روز جمعه به افغانستان بیاید. وزیر خارجه امریکا قبل از این از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود که در رسیدگی به تقلب دقت کند.
در این میان رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان کنگره امریکا اد رایس در مورد بحران انتخابات افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه این کمیته آمده است که آقای رایس میگوید در آغاز چنین امیدوار بود که انتخابات فصل نوی را در افغانستان باز خواهد کرد، اما اکنون او عمیقا نگران میباشد که ادعاهای تقلب در انتخابات این کشور را به سمت خشونت فرقه‌ای سوق خواهد داد. به گفته اد رایس این عمل میتواند تمام دستاوردهای افغانستان را در ساحات امنیت، تعلیم و اقتصاد به عقب برگرداند. با گفته او اکنون باید تمام طرف ها در افغانستان کوشش کنند که اعتماد به ارگان های انتخاباتی دوباره برقرار شود و انتقال قانونی، صلح‌آمیز و با اعتبار قدرت ضمانت شود. با گفته او اگر حکومت افغانستان نتواند اقدامات جدی را برای برخورد با این بی‌نظمی ها پیش گیرد، حمایت جامعه بین المللی را از دست خواهد داد. با گفته رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره، در این راستا رئیس جمهور کرزی مسئولیت بزرگ دارد. آقای رایس افزود اگر تمام طرف ها از خشونت دست بکشند و به پروسه تفتیش آرا که به کمک جامعه جهانی پیش می رود وقت بدهند، باز هم می توان به یک نتیجه قابل قبول دست یافت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، افراد مسلح مخالف حکومت حملاتشان را در افغانستان تشدید بخشیدند. اگر امنیت بعد از دور اول انتخابات را با دور دوم مد نظر بگیریم، حملات مخالفین افزایش قابل ملاحظه را نشان میدهد. تحلیلگران امور امنیتی نیز میگویند بحران انتخاباتی جنگجویان مخالف را جرأت بیشتر داده است. مقیم نائب همین موضوع را با صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، در میان گذاشته است. آقای صدیقی در پاسخ میگوید:
خب این تحلیل دقیق شاید درست نباشه، بخاطر اینکه اگر احیاناً مخالفین برای این که دلایل مختلف یا فسادهای مختلف در خود جستجو بکنه و املاقای خود تجدید ببخشن، به هر حالتش نیروهای امنیتی افغانستان کاملا آماده است، در هر حالت آماده بوده که از وطن خود دفاع کنه. به یک شکل نیست امنیت انتخابات و چگونگی برگزاری انتخابات دو در و تامین امنیتش توسط پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان نمونه بارز از این ظرفیت ها و مسلکی بودن نیروهای امنیتی افغانستان است. امروز هم مخالفین در چند ولایتی که دست به حمله زده بودند با شکست سنگین و پاسخ قوی نیروهای امنیتی افغانستان روبرو شده. تلفات سنگینی را که امروز در کندهار دیدن، یعنی 20 انتحاری در ظرف 1.5 ساعت توسط نیروهای پلیس ملی افغانستان به هلاکت میرسه، یعنی نهایت قابلیت و مسلکی بودنشان نشان میده. اما در هر حالتش ارسی نهاد امنیتی افغانستان بالقوه با هم یک جای با هم شرایط دست پنجه نرم میکنه و ما دست بالا داریم. امروز هم وزیر امور داخله نشسته که با رهبری پلیس ملی افغانستان داشت، یک بار دیگر به مسئولیت های شراکت که هنوز هم نیروهای پلیس ملی افغانستان متوجهشان است، بخصوص نظم و مسئولیت عامه، تامین امنیت مردم الا ختم پروسه انتخابات.
وزارت امور داخله افغانستان قبل از این در قسمت اعتراضات و مظاهرات در رابطه با نتایج انتخابات نگرانی نشان داده. آیا این موضوع قابل نگرانی نیست؟ به نظر شما
مسئولیت نیروهای پلیس ملی افغانستان هنوزم مسئولیت عامه است، هنوزم نظم و امن است، لا ختم پروسه انتخابات و هر زمان بعد از او هم شما در جریان هستین که حداقل در چند ماه گذشته تظاهرات زیادی که برگزار شد توسط نیروهای پلیس ملی افغانستان تامین امنیت صورت گرفت و این توانایی و قابلیت هنوزم یعنی به مراتب بالا است امروز و در هر حالتش مسئولیت نیروهای پلیس بر اساس قوانین افغانستان کاملا واضح است و تلاشای خود در هر ولایت پلیس افغانستان به خرج میده تا این تظاهرات خدای نخواسته تبدیل به خشونت نشه و باعث این نشه که به مردم خساره برسه.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
شنوندگان گرامی، در خط تلفن عبدالقادر غفوری را از ولایت غور داریم و طوری که در خبرها هم شنیدید در ولسوالی 410 حملات صورت گرفته و سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی هم در صحبت خود گفت که طالبا این منطقه را تحت تصرف خود در نآوردن و قوای امنیتی آماده حمله هستند. ببینیم که عبدالقادر غفوری درباره اوضاع امنیتی غور چی معلومات تازه داره؟
بله، سلام میکردم به شما و تمام شنوندگان محترم. طوری که شما یادآور شدین، از حوالی ساعت 7 روزی گذشته، روز چهارشنبه، حملات بالای ولسوالی 400 صورت گرفت و این حملات ادامه پیدا کرد. بالاخره ساعت 11 روز چهارشنبه این ولسوالی سقوط کرد و به دست طالبان افتاد. بعد چند ساعت طالبان در ولسوالی که آمدن، طبق اطلاعاتی که ما داریم، طبق گزارش هایی که از محل به ما رسید، مردم چهارسر تماس گرفتن، گفتن که چندین پوسته نیروی امنیتی حریق شده و امکانات طالبان با خود بردن و بعد از چند ساعت درگیری دوباره ولسوالی، البته او درگیری هم با طالبان که صورت گرفته از توسط مردم محل بوده، نیروی امنیتی نتوانستن از مرکز کمک بکنن با کسانی که در اونجا مسئولیت تامین امنیت ولسوالی 400 داشتن، بنان مردم محل به کمک شتافتن و تانستن که ولسوالی دواره از دست طالبا بگیرن و تصرف خود در آورن و یعنی لحظه هم که تماس ما داشتیم ولسوالی 400 تحت تصرف مردم محل است و تانوز کمک محلی و اداره محلی از خود مرکز کمک جدی نکرده. ولی آقای قایم قماندان امنیه غور در تماس تلفنی به رادیو زودی گفت که آنها کمک کردن و تلاش کردن، البته اونا هم یادآوری کردن که با همکاری مردم ولسوالی تصرف کردن، ولی نیروهای امنیتی تا هنوز به اونجا نرسیده، از مرکز قوای کمکی نرسیده و مردم محل در ولسوالی هستن و همچنان طوری که باشنده های محل تماس تلفنی ما داشتن، یک موتر پلیس به دست طالبان افتاده و چندین جنگ افزار هم با خود بردن و ولسوالی و تعمیر ولسوالی تخریب کردن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عبدالقدیر غفوری بود که درباره وضعیت ولسوالی 400 ولایت غور معلومات میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در نشریه اخیرش مقاله را تحت عنوان سیاستمداران افغان باید مخالفت هایشان را حل کنند تا کشورشان به یک هراق دیگر مبدل نشود نشر کرده و در آن نوشته است در 11 سال گذشته هدف جنگیدن عساکر بریتانیایی در افغانستان با ثبات ساختن آن کشور بود تا پس از ترک آنجا افغانستان یک بار دیگر به خانه امن تروریستان مبدل نشود. این که افغانستان پس از خروج عساکر خارجی در کدام وضعیت قرار میگیرد باید به وضعیت هراق که پس از خروج عساکر در سال 2011 میلادی با آن روبرو شد توجه شود. از همه مهمترین است که بریتانیا و امریکا برای بیرون شدن از افغانستان تا هنوز کدام استراتژی مناسب هم ندارند. دیلی تلگراف می افزاید به خاطر این که افغانستان به یک هراق دیگر مبدل نشود بهتر خواهد بود که جامعه جهانی در عقب یک حکومت فعال در این کشور بیستد، حکومتی که دارای نیروهای امنیتی فرمانبردار و مجهز باشد. اما برآورده کردن این همه امیدهای شیرین در مدت 6 ماهی که به بیرون شدن عساکر خارجی باقی مانده مشکل به نظر می رسد. روزنامه می نویسد عبدالله به روز سه‌شنبه در حال پیروزیش را اعلان کرد که بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی پیشتاز می باشد. دیلی تلگراف می افزاید عبدالله و اشرف غنی احمدزی هر دو در میان والیها، ولسوالها و جنگ سالاران عامیان خود را دارند و پالیسی سازان غربی هر دو را به نظر ایجاد کننده یک تحرک جدید در افغانستان می بینند. روزنامه می گوید اشرف غنی و عبدالله هر دو شخصیت های لایقی هستند که می توانند افغانستان را بعد از خروج نیروهای خارجی به خوبی رهبری کنند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا نیز تنش‌های افغانستان را بررسی کرده و می‌نویسد گمان می‌رفت که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از آن کشور بهترین نمونه انتقال سیاسی ثابت شود. اما در حال حاضر معلوم می‌شود که وضعیت به گونه‌ای خطرناک و سوی بی‌ثباتی روان بوده و نگرانی در مورد جنگ‌های داخلی نیز وجود دارد. این در حال است که طالبان مسلح در حال پیشرفت و نیرومند شدن هستند. اقتصاد افغانستان خراب بوده و کمک‌های خارجی رو به کاهش است. روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی می‌نویسد که گفته است ایالات متحده آمریکا به هدف تحکیم ثبات در افغانستان میلیاردها دلار را در عرصه‌های ملکی و نظامی به مصرف رسانده است، اما استراتژی فعلی عبدالله تمام همکاری‌های آمریکا را با خطر مواجه می‌کند و به همین دلیل است که اداره باراک اوباما کوشش دارد نقش یک میانجی را در این مورد بازی کند و به همین هدف وزیر خارجه آمریکا این هفته جوری به کابل سفر خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان از شرکت های وارد کننده تیل در افغانستان میخواهد تا از وارد کردن تیل به کیفیت در کشور خودداری کنند. به اساس فیصله حکومت در جریان حدود 2 ماه 2300 تانکر تیل پترول و دیزل تجار کشور در سرحدات غربی متوقف شدند. تفصیل بیشتر از لیزا حیدری.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید یک هیئت را برای کنترل و تعیین کیفیت تیل در بندرهای اسلام قلعه، اقینه و نیمروز فرستاده است. به اساس معلومات مقامات افغان در جریان حدود 2 ماه در نقاط صفری این بنادر 2300 تانکر تیل و دیزل متوقف شدند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزاده گفت در مدت 2 روز به یک تعداد تانکرها اجازه ورود داده شده است، اما او افزود هرگاه تیل این تانکرها با استانداردهای تعیین شده شورای وزیران مطابقت نداشته باشد اجازه فروش آن به بازارها دادن نخواهد شد.
مصوبه شماره 45 شورای وزیران بعضی از نرم ها را به خاطر وارد کردن مواد نفتی به افغانستان ساختن و او را تصویب کردن و تصمیم داشتن پس از این تیل های A80 و L05 دیزل وارد افغانستان نشود، L02 دیزل و همچنان A92 پترول وارد افغانستان شود. یا یک ما وقت دارن پس از یک ما هیچ بهانه پذیرفته نمیشه.
مقامات وزارت تجارت و صنایع میگویند در افغانستان از گذشته ها به این سو پترول A80 و دیزل 05L62 مورد استفاده قرار میگیرد. به گفته این وزارت، شورای وزیران در اواخر سال گذشته فیصله کرد تا پس از این 3 ماه برای محافظت محیط زیست، این نوع تیل وارد کشور نشده و وارد کنندگان تیل در افغانستان باید سوپر آیل یا A90 پترول و آیل 262 دیزل را وارد کنند. این وزارت میگوید که با وجود این سفارش شورای وزیران، باز هم وارد کنندگان تیل واردات تیل درجه دوم پترول و دیزل را ادامه دادند و به همین اساس حکومت محدودیت را برای وارد کردن تیل بی‌کیفیت به کشور وضع کرده است. از سوی دیگر، اتاق تجارت و صنایع میگوید تیل وارداتی به اساس فیصله جدید شورای وزیران از کمپانی‌های خارجی خریداری شده و باید برای آنها اجازه ورود داده شود. خانجان کوزی، معاون این اتاق، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزاد گفت که این تصمیم حکومت بالای قیمت تیل دیزل و پترول در بازار تأثیر گذاشته است.
در حال حاضر در بعضی از جاها قیمت تیل به 65 افغانی رسیده است و گاز به 80 افغانی. این همه به خاطر مصوبه است. خواست ما این است که دولت باید جواب معقول، منطقی و مسلکی بدهد، نه به شکل احساساتی. اگر این تیل هوا را آلوده نمی کنند، برایش اجازه داده شود. اگر آلوده می کند، برای تیل درجه دوم که ارزان باشد تمجور کند و به افغانستان وارد کنند.
با اساس گزارش ها بدون در نظر داشت مصرف تیل نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، در جریان یک سال حدود 3 میلیون لیتر تیل به مصرف می رسد که تماما از کشورهای خارجی وارد می گردند. در این حال اداره محیط زیست افغانستان یکی از علت های اساسی آلودگی هوا در کشور را وارد کردن تیل بی کیفیت می خواند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که علل بیشتر امراض ساری در کشور آلودگی هوا می باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه را ادامه میدهیم. مسئولان دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی در شمال کشور از افزایش خشونت در مقابل خبرنگاران خبر میدهد. مسئولان این نهاد در شمال کشور میگویند میزان خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال گذشته 50% افزایش یافته است. مجیب رحمان حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ، در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
مسئولان دفتر نی و رسانه‌های آزاد افغانستان در شمال کشور از افزایش 50% خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کند. نوراقا شریفی، مسئول این دفتر در شمال افغانستان، می‌گوید که سطح خشونت در برابر خبرنگاران در ولایت سرپال، جوزجان، فاریاب و بلخ نسبت به گذشته به مراتب افزایش یافته است و گفت که خبرنگاران در این ولایات با محدودیت‌های کاری مواجه‌اند و بیشتر مواقع نهادهای دولتی از ارائه معلومات به موقع و موثق خودداری می‌کنند.
خبرنگاران مشکل دارد در قسمت از یک شوجه های جنجال برانگیز روی برنامه تهیه بکنن، گزارش تهیه بکنن، مشکل دارن. قسمی که در بغلان ما شاهد لطکوب خبرنگارایی بودیم که اونا در مورد مسئولین نهادهای دولتی گزارش های تحقیقی می ساختن، به سبب این شکل در فاریاب و سرپل اینجا هم خبرنگارا مورد لطکوب قرار گرفتن. ببینین، یکی از مواردی که متاسفانه بیشتر مشکل ساز هست برای خبرنگارا همیست که حکومت افغانستان متعهد به حمایت از خبرنگاران نبوده.
شریفی میگوید که در صورت توشح قانون حق دسترسی به اطلاعات و سوی رئیس جمهور، این مسئله میتواند تا محدودیت های موجود در مقابل به فعالیت خبرنگاران را کاهش بدهد.
رئیس جمهور آینده افغانستان مجبور هست و مکلف است این کار بکنه. اگر بقای خود در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار و حمایت مردمی خود میخواهد که مردم به او باورمند شود، باید بر آزادی بیان ارج قائل شود و می آزادی را که ما در افغانستان داریم در تقویه ازی برای حمایت ازی تلاش کنیم.
در همین میان انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان نیز از موجودیت چالش ها در مقابل با فعالیت رسانه ها در زون شمال و افزایش خشونت در برابر خبرنگاران خبر می دهد. به اساس معلومات این نهاد که بیشترین موارد خشونت و تهدید در مقابل با خبرنگاران در ولایت جوزجان، سمنگان و بلخ به چشم خورده که ارقام آن در جریان 4 ماه اخیر به بیش از 8 مورد رسیده است. این خشونت ها شامل لطکوب خبرنگاران از سوی افراد ناشناس، ضبط وسایل آنان، تهدید به مرگ و زندانی ساختن آنان را شامل بشود. خبرنگاران در شمال افغانستان نیز از افزایش تهدید و خشونت در مقابل به آنان ابراز نگرانی کرده، میگویند که نسبت به سال گذشته موارد تهدید خبرنگاران به مراتب افزایش یافته و نهادهای دولتی نیز از ارائه معلومات به مواقع برای آنان خودداری میکند.
خشونت علیه خبرنگارا یک پدیده نو در افغانستان به خصوص در بلخ نیست و متاسفانه ما شاهد چندین خشونت های بودیم و خیلی متاسفم از اینکه به یو آخر خشونت علیه خبرنگارا زیاد شده و امیدوار هستم که با این پدیده مبارزه شود.
این خبرنگاران میگویند که تهدیدات موجود در مقابل با آنان سبب شده تا خودسانسوری در میان رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای به گونه‌ای بی‌سابقه در شمال افغانستان افزایش پیدا کند و همین مسئله باعث عدم انعکاس حقایق پنهان در جامعه می‌شود. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواست تا با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری کنند. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که گفتگوهای ما با هر دو جانب برای همکاری با نهادهای انتخاباتی جریان دارد. وزیر دفاع بریتانیا میگوید اگر بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حل نشود، موافقتنامه امنیتی و دفاعی عقد نگردد، بخش بزرگی از نیروهای بریتانیایی تا اواخر ماه اکتبر افغانستان را ترک خواهند کرد. در نتیجه انفجار یک ماین چسبکی در حوزه دوم کابل، راننده یک موتر رنجر پلیس زخمی شده است. حشمت الله استانگزی، سخنگوی قماندانی امنی کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 8:30 امروز در منطقه دهنه باغ رخ داده است. سرمنشی ملل متحد بان کیمون امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افزایش تشنج بین اسرائیل و فلسطینی‌ها معلومات می‌دهد. مقامات وزارت امور داخلی قرقیزستان میگویند پلیس یک قاچاقبر مواد مخدر را در جنوب منطقه بادکین زمان بازداشت کرد که از موترش نزدیک به 16 کیلوگرم هیروئین را کشف و ضبط نمود. و اتحادیه اروپا اسمای 8 تن از مقامات بلاروس را از فهرست تعزیرات اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر خارج کرد.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه زن و حقوق خانواده به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. به دنبال حمله انتحاری در ولسوالی بگرام ولایت پروان که به روز سه‌شنبه صورت گرفت و بیشتر کودکان متعلم را قربانی کرد، عکس العمل مردم و فعالان جامعه مدنی را در این ولایت برانگیخته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت پروان جزئیات بیشتر دارد.
کشته شدن افراد ملکی و کودکان در حمله انتحاری بگرام عکس العمل و نگرانی مردم را برانگیخته است. در حمله انتحاری روز سه شنبه در قریه قلندرخیل ولسوالی بگرام ولایت پروان که 17 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند، مسئولین محل میگویند اکثر قربانیان کودکان و متعلمین مکتب بودند. زلمه شهید، رئیس معارف ولایت پروان، در واکنش به کشته شدن متعلمین که کودکان خردسال از بین رفتند میگوید:
در جوار مکتب تولوت شهید، یکی از مکاتب متوسط بوده جیدن بلی سر تخواه کده، در اونجا بیشترین تلفات معرف دیده که یعنی شاگرده همهش از دوره سنف اول الان نهم هستند. کسایی که عمل سازماندهی میکنن بیرون از دایره فرهنگ هستند و نباید کلمه فرهنگ رو در مورد دو استعمال کنیم که در هیچ فرهنگ دنیا و در هیچ دین و در هیچ سیاست ما همچو اعمالی را در برابر نوع بشر و انسان سراغ نداریم. واقعا جای تاسف است و کسانی که عاملین همچی قضایی هستند نمیفهم پیش ویدان چی گونه محاسبه میتن و پیشگاه خدا چی گونه محاسبه خواد دادن.
شماری از ساکنان ولایت پروان قربانی شدن افراد بیگناه و به خصوص کشته شدن کودکان را در حوادث ناامنی نشانه ای از ادامه خشونت ها در کشور دانسته و ابراز نگرانی می کنند.
نام من فدا محمد، استاد در دانشگاه پروان، که اطفال معصوم و خردسالی که اونها جز آرمان و آرزوی زیستن و زندگی در فکرشان و عشق و هوای درس و تعلیم دارند و باید با اونها خیلی رسیدگی شود، اما متاسفانه که این بدامنی ها و این حادثات بس بسیار دلخراشی که بالای روان همه تاثیرات منفی داره، بالای روان عام صدمه خطرناک داره و ما همه از این آیه خیلی خیلی نگران هستیم و دشمنای کشور، دشمنای سرزمین، دشمنای خاک افغانستان وقتی که به بسیار ناجوان مردانگی کارهای قلمناک را انجام میدن قطعا نابخشودنی است و جرم جنایت بسیار بزرگ حساب میشه.
در حمله انتحاری بگرام 11 کودک، 4 سرباز خارجی و 2 پلیس کشته و در عین حال 7 فرد ملکی، 2 سرباز بین المللی و 1 سرباز پلیس زخمی شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
زن و حقوق خانواده.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه زن و حقوق خانواده. با آرزوی صحتمندی شما اینک با گذشت یک هفته و با تقدیم نمودن برنامه حاضر در خدمت قرار داریم. طبق وعده در این برنامه روی مسئله حضانت طفل صحبت میکنیم و ناگفته نماند که روح الله حبیب مشاور حقوقی و وکیل مدافع دفتر عدالت برای همران نیز با خود داریم و در همین مورد برای شما معلومات میدهد. آقای حبیب به برنامه خوش آمدید و اگر لطف کنید در شروع برنامه درباره حضانت یا نگهداری طفل به شنونده‌های ما معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام و عرض ادب خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی که یک بار دیگر به خدمتشان قرار گرفتیم تا در مورد حضانت بهشان اندک راهنمایی بکنیم.
بله،
میم در قدم نخست چون موضوع حضانت است، حضانت طفل یا نگهداری طفل، در ابتدا میخوایم که یک معلومات یا یک تعریف از حضانت داشته باشیم که حضانت یعنی چی.
بله،
حضانت عبارت است پرورش طفل است در مدتی که طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشه، که البته قانون مدنی ما شما به صراحت در این مورد تصریح نموده.
بله،
و همچنان شریعت اسلام نیز یک تعریف برای حضانت داره که حضانت همه که عبارت از تربیت طفل است توسط کسی که حق حضانت را داشته باشه. یعنی کی است که باید حق حضانت را داشته باشه؟ این مثلا در قدم اول مادر است، طوری که در تعریف قانونی ما شما این موضوع را اشاره کردیم که یعنی همین مدتی است که یک طفل به خاطر پرورش و حفاظت محتاج برای یک زن باشه.
بله،
یعنی به این معنی که طفل خودش قادر به این نیست که مثلا بعض امورات نفس و بعض انجام مصالح که مثلا به نفع و ضرر ازیسی خودش انجام بده، یعنی توان نداره، خودش قادر نیست، بنان این ضرورت داره برای کسی که دمی مدتی را مثلا پرورش کنه، حفاظت کنه از تمام آفات، مثلا از تمام ضروراتی که داره، چشه مرفوع شد ضروراتش. یا ای تو بگیم که حضانت نوی از ضرورتی است که طبقه اوناس این حق دارن، یعنی نظر به مصلحت طفل به خاطر خانما داده شده. این موضوع زمانی که حق حضانت تکمیل گردد و یعنی مثلا این مدتی که بینان حضانت یا پرورش برای این خانم داده میشه، بعد از اینکه این مدت تکمیل میشه، این خود به خود انتقال میکنه برای کی؟ برای مرد. این که مرد کی میباشه؟ پدر یا مثلا پدر کلان یا امثال از اینا، این را انشاءالله که سرش بدن صحبت خواهد کردیم.
یعنی زمانی که طفل کم کلان میشه و
دقیقا یک مدت بهش تعیین شده که میخوایم سر مدت از این صحبت بکنیم که یعنی چه مدت زمانی طفل حق پرورش و حضانت داره.
بفرمایید.
پیش از یک سر مدتش بیایم، میگیم که خب کی حق اولیت داره به خاطر این پرورش طفل؟
بله،
مطابق قانون مدنی افغانستان مادر نسبی در خلال زندگی زن و شوهری و یا بعد از اینکه مثلا از شوهرش جدا میشه، یعنی بعد از تفریق، به حفاظت و پرورش طفل حق اولویت داره. یعنی اولین حق برای کی داده میشه؟ برای مادر نسبیش. مادر نسبی به این معنی که همین طفل از همین خانم به دنیا آمده باشه.
بله،
ولی مشروط به این که همین خانم واجد شرایط اهلیت یا نگهداشت این همین حضانت باشه. زنی که حضانت طفل را به عهده میگیرد باید عاقله، بالغه و امینه بوده که خوف زیای طفل نسبت به عدم وارسی یا مثلا عدم پرورش یا حفاظت درست از امی خانم متصور نباشد.
بله،
و توان حفاظت و پرورش طفل را بسیار به خوبیش امی خانم داشته باشه. خب ما چند موضوع را یاد کردیم، گفتیم که عاقله باشد، بعد انم گفتیم بالغه و امینه. خب عاقله چی معنا؟ عاقله بر خانم گفته میشه که هوشیار باشه، یعنی مجنون نباشه، یا مثلا اختلالات عقلی و دماغی نداشته باشه، یعنی کسی باشه که بتانه پرورش و حفاظت طفل به شکل درستش کرده بتانه، نشوه که خود ازی محتاج به پرورش و حفاظت باشه. بناهن شخصی که خودش محتاج به پرورش و حفاظت باشه، بناهن این نمیتونه که از یک کس دیگه هم چی کنه پرورش و حفاظت بکنه. به این خاطر است که خانم باید عاقل باشه، یعنی مجنون نباشه، یعنی اختلالات دماغی و عقلی باید نداشته باشه.
بله.
دوم گفتیم بالغه. بالغه به این معنی که خانم باید بالغ باشه، یعنی طفل خودش نباشه، در حالت نباشه که خودش از خود نتونه مثلا حفاظت و پرورش بکنه. بنابراین خانم باید چی باشه؟ باید بالغ باشه، یعنی جوان باشه. یعنی بازی که خانم جوان شد میتونه که خودش هم از یک طفل خود بسیار به شکل درستش و نگهداری بکنه.
بله. درست.
و موضوع سوم ما شما گفتیم که امینه باشه. امینه به چی مانا؟ امینه به این مانا که یک خانم امانتکار باشه، یعنی خودش یک شخص صالح باشه. به خاطر کی؟ به خاطر حفاظت و پرورش طفل. طور نباشه که مثلا خانم خودش شخص امانتکار نباشه، مثلا یک شخص باشه که مثلا فاسق باشه خدا نخواسته، مثلا به بعض از اعمال غیر اخلاقی مبتلا باشه. نه خیر، اگر این موضوعات می باشه اینجاست که این حق نگهداری طفل نداره.
بله.
بعد از اون طفل داده میشه به درجه دوم به شخص دیگری. با وجود این سه شرط از این خانم قدرت یا توان از این داشته باشه که از این طفل به شکل بهتر و خوبتر چی کنه؟ پرورش و حفاظت بکنه.
بله.
در صورت که اگر این شرایط نمی باشه، یا مثلا اینم شرایط تکمیل در یک خانم نمیشه، بعد از اون ما یک درجه بندی دیگه داریم که مطابق درجه بندی طفل به درجه دیگه، یعنی مثلا به شخص دیگه که در درجه دوم صلاحیت نگهداری رو داره برزون داده میشه
بعد از زن و شوهر.
دقیقا.
خب میشه وکیل سبال در قسمت همی درجه بندی کم معلومات بدین؟
دقیقا. چرا نه؟ زنانی که مطابق قانون مدنی افغانستان حق حضانت طفلا دارن و به ترتیب زل درجه بندی شدن که ما میخواییم یک چند تاشو به عنوان مثال بر شما نام بگیرم.
بله.
در قدم نخست صلاحیت نگهداری طفل یا صلاحیت حفاظت و پرورش طفل از صلاحیت مادر است، البته چه در خلال زوجیت چه بعد از ازدواج، یعنی مثلا بعد از تفریق. در قدم دوم اگر مادر مثلا بنابر دلایل یا مثلا بنابر عوامل نتونسته می پرورش طفل به عهده بگیره، یا مثلا صلاحیت از او گرفته شد، در قدم دوم این صلاحیت برای مادر داده میشه، یعنی برای مادر کلان داده میشه، مادر کلان مادری.
بله.
یعنی برای مادر مادری داده میشه که خودتی را میتونی این پرورش طفل بر عهده بگیری. و اگر مثلا وام نمی باشه این درجه بازم تو بالا میره، مثلا مادر تا هر قدر اگر زنده می باشه این صلاح تقشان است، میتونن که از این حق استفاده بکنن و طفل بسیار به خوبیش پرورش و حفاظت بکنن.
بله.
اگر مادر هم مثلا یا حاضر نشود یا بر بعض دلایل یا مثلا بعض عوامل حق ازی ساقط شد، درجه سوم این صلاحیت بر مادر پدر داده میشه،
بر مادر کلان پدریش،
یعنی مادر کلان پدری داده میشه. بله. که او باید طفل چی کنه؟ پرورش بکنه. فرض کنیم کونا هم نبودن، بعد از او در درجه چهارم صلاحیت قانون بره خواهر عیانی میده. خواهر عیانی به این معنی که یعنی خواهر سکیش که ما شما به اصطلاح عامیانه میگیم، به خواهر سکیش داده میشه. یک طفل است که مثلا خودش خورده است ولی خواهر خود که بزرگتر ولی خواهر داره میشه که برای زود طفل داده شد.
بله.
در صورتی که اگر خواهر عیانی هم فرض کنین نداشت، خود که خواهر کلان نداشت مثلا که این طفل پرورش به عهده بگیره، خواهر اخیافی میگیم، یعنی خواهری که مادری است، به این معنی که از طرف مادر برای به این چی داره؟ نسبت داره، یعنی از پدر جداست، مادر یک جای هستن.
بله.
اگر اونا هم نبودن باز به خواهر علاتی میگیم ما، خواهر علاتی به این معنی که از پدر یکی هستن، از مادر جدا هستن، برای زنا داده میشه. به همین ترتیب تقریبا 16 مورد است در قانون مدنی ما که در افغانستان تا اینقدر فکر نکنم که یک طفل به قاربه باشه که مثلا اصلا بر از اینا نرسه. حتما یکی از این قاربه داشته میباشه و طفل برش مطابق قانون بر عهده از زنا داده میشه تا ختم می دوره حضانت از چی کنه؟ سرپرستی بکنه.
خب تشکر وکیل صاحب. از نگاه قانون و اسلام یک طفل تا چند سالگی مورد حضانت و سرپرستی قرار باید گرفت؟ یعنی ختم حضانت تا چه وقت است؟
دقیقا مطابق قانون مدنی افغانستان این مدت حضانت، یعنی بعد از اینکه بین شوهر و خانم جدایی رخ میده یا مثلا در خلال ازدواج، تا سن 7 سالگی پسر و تا سن 9 سالگی دختر در نزد کی می باشه؟ در نزد مادر، یا در نزد امی درجه بندی که ما شما گفتیم، یا هم بگویم تا سنم 7 سالگی و 9 سالگی اینا ضرورت بر یک خانم دارن، یعنی محتاج بر یک خانم هستن که از اینا تا سن 7 سالگی و 9 سالگی مطابق اونمو درجه بندی که شروع از مادر میشد، برای کی است؟ برای مادر یا مثلا به می اشخاص داده میشه این حق. در صورتی که بعد از این 7 سالگی یا 9 سالگی دختر و 7 سالگی پسر تکمیل شد، این حق خود به خود به کی تعلق میگیره؟ برای پدر تعلق میگیره. در جریان همی 7 سال بچه و 9 سال هم دختر اگر محکمه تشخیص کنه که مثلا این طفل ضرورت به ای داره که باید یک چند وقت دیگه هم باید پیش مادر باشه، اینجاست که باز محکمه فقط میتونه ایره صلاحیت داره که برای 2 سال دیگه اینمی مدت چی کنه؟ تمدید بکنه. دلیل. و شکل تمدید بکنه که مثلا شخص عارض میشه که ما میخوایم 2 سال دیگه طفل پیش ما باشه، بنابر این دلیل. یا مثلا محکمه تشخیص میده که طفل ضرورت داره که مثلا تا این وقت دیگه می طفل باید پیش کی باشه؟ پیش مادر باشه. اینجاست که باز محکمه اینمی مدت میتونه برای 2 سال تمدید بکنه، یعنی میتونه که پسر تا سن 9 سالگی در نظر همی مادر یا مثلا اشخاصی را که نام گرفتیم برای زینا بده، و یا هم دختر تا سن 9 سالگی برای این اشخاص بده.
خب تشکر وکیل صاحب. میشه بگوین یک طفل از نگاه قانون چی حقوق بالای پدر و مادر خود داره؟
از دیدگاه قانون اولین حقی را که ما شما را سر بس میکنیم همین حفاظت و پرورش است که نمیره مطابق قانون باید در قدم نخست باید اینا در نظر بگیرن، و در قدم دوم هم نفقه طفل است که نفقه طفل هم شامل 4-5 مورد است که مثلا طعام است، لباس است، محل بود و باش است، و بالاخره تداوی مناسب است و امثال از اینا. و برالوزی دیگه حقوق زیادی را داره که مثلا حق بازی کردن یا مثلا حق نام نیک و بسیار حقوق است که در اسلام و شریعت برای زنا تعیین شده، ولی مطابق قانون مدنی افغانستان فعلا که ما در بخش حضانت بالایی بحث میکنیم صرف یکی که مثلا نفقی ازی تا ختمه می داره، و دوم هم حق حفاظت و پرورش ازی است.
تشکر وکیل صاحب. در این قسمت برنامه بازم به مشکل یکی از شنونده های خود گوش میتیم و بعد از اون میشه شما در مورد مشکلشان نظرتان رو بگوین.
مهربانی.
سندم خورد بود، عروسی کردیم، دمی گشنگی گر چیز شما تعامل کردم که پیسه دار شد رفت دیگه زنگر ما سر زوم تعامل کردم بر خوش کشیدیم مگم مرم نگاه کو ای گفت نیمه تر ایلا میکنم بزور زدن ستم مر ایلا داد میت نفامیده بودم دو سنه شستم اماندم مخصانی از محرم تی شدیم نی از اولادم تی شدیم تم اولادم هم بتی میگه اولاد از تو نمیشد نگهداری زورم سم خدان میکنه نمیکنه روز پایه کرسم سورته بود ما رفتم که برم ببینم شنامان مرد دروازه را قلف کردن اولادم را بردن میت نمیفهمم که نگهداری زی کیکی میشه میت نمیفهمم.
خوب حبیب صاحب، مشکلی شنونده خود خشونیدیم، میشه شما لبرازی ها را نمایی کنین که رای حل بر زنا چی هسته؟
تشکر. به ارتباط قضیه خواهر ما باید بگویم که اینا گفتن که در سن خورد ازدواج کردم و در تمام غریبی و مثلا مشکلاتی که داشت در فقر اقتصادیش همراهش بودم.
بله.
ولی فعلا که این شخص پولدار شده یا مثلا ثروتمند شده، ازدواج دوم کرده و بر از اینا طلاق داده و اولادش هم گرفته از پیشش، و ما گفته که نز مهر خود تال گذاشتیم و نز اولاد خود.
بله.
و خیلی این مشکلات زیاد در جامعه موجود داره که بعضن از فامیلا بعضی از مردم ترستن که در جیرانه که مثلا فقر و بیچارگی و فاخرگی در تمام حالت ها امرش خانمشان سپری میکنه، ولی زمانی که باز یک اندازه وضعیت اقتصادیشان خوب میشه باز برالویزی که مثلا خانم دوم میگیرن خانم اولت از خانم میکشن و مثلا طلاق میتن و اصلا ارزش برش قائل نیستن، در حالی که خانماش مثلا باز قبول میکنن که با وجودی که مثلا خانم دوم میگیری خیر است ما ممرات میباشن، ولی با وجود این موضوع قبولش نمیکنن. به امید از این که کوشش بکنن اکثرا مردم های ما شما که این موضوع را در نظر بگیرن که وقتی که او مشکلات را کمرات سپری میکنه کوشش بکنن که شما همین موضوعاتشان را در نظر بگیرن. به ارتباط ای که ای خواهر ما گفت که اولادم را از ما گرفته و من نمیفهم که طفل ما بر ما میرسه نمیرسه و او درست از پیشش حفاظت و پرورش هم نمیکنه، این موضوع را تا وقت قبلا ما شما گفتیم در جریان برنامه که بعد از این که خانم و شوهر از هم جدا میشن یا از هم تفریق میگیرن، طفل اگر پسر میباشه تا سن 7 سالگی، اگر دختر میباشه تا سن 9 سالگی، حق کی است؟ حق مادر است. مادر نسبی که دمی جیران الا 7 سال و الا 9 سال امی مادر نسبی یعنی حق داره که ای طفلای خود چی کنه؟ پرورش کنه و حفاظتشان رو بکنه. حتی بر علاوه از این موضوع که مثلا حق پرورش و حفاظت شو داره، حتی حق اجورت از ایرام داره که از پیش شوهر خود اجوره هم بگیره که ما دمی خواهد گیرم نگاه میکنم هم اجوره مره بر در حال که طفل هم از خودش
در حال که طفل هم از خودش است.
بله.
و غیر از این وقتی که گفت که پای سوخته مثلا یعنی بی توجهی و بی پروایی در قبال طفل وجود داشته باشه اگه به محکمه ثابت شوه واضح است که طفل از پیش از این پدر پس گرفته میشه. ما شما درجه بندی را نشان دادیم مطابق درجه بندی بر شخص دیگه داده میشه، یعنی هر شخصی که در قبال طفل بی پروا شد و محکمه از این موضوع اطلاع حاصل کرد محکمه طفل از او شخص گرفته به درجه بعدی طفل چه میکنه؟ تسلیم میکنه. یک درجه بعد یعنی طفل تسلیم میکنه تا به شکل بسیار درستش از طفل حفاظت و پرورش شه. دیگه بنا این خواهر ما میتونن اول کوشش بکنن که از طریق اصلاح با شخص کنار بیان که ازش گپ بزنن که مثلا من حق دارم که اگر طفلشان پسر باشه تا 9 سالگی، اگر دختر باشه تا 9 سالگی بگه که من این حق دارم برام تسلیم کن طفل مره. اگر قبول نکردن میتونن تایریزی رسمی بر محکمه فامیلی عرض شون و این خواهان حضانت یا پرورش طفل خود شون و همین نفقه طفل هم دمی جریان حضانت تقریبا تا سنه که مثلا طفل تا 9 سالگی 9 سالگی پیش مادر است نفقه از اون به دوش پدر است. البته یعنی در دو صورت مصارفش تمامش به دوش پدر و صلاحیت و حق نگهداری و پرورش و حفاظت از صلاحیت مادر است تا سنه 9 سالگی و 9 سالگی.
9
سالگی پسر و 9 سالگی هم دختر.
سوال دیگه ای است که زمانی که زن و شوهر از هم جدا می شوند و طفل آنها پیش مادر می ماند در این جریان آیا پدر حق داره که از طفل خود دیدن کنه یا نکنه؟
دقیقاً در صورتی که موضوع زیارت یا دیدن طفل بعد از اینکه بین خانم و شوهر مفارقت یا جدایی رخ می ده حق داره هر کدام از این که در این جریان از طفل خود دیدن بکنن. به طور مثال می خواهیم که یکی از نظر از علما را در این مورد بگیم که علمای احناف رحمت الله علیه می گویند زمانی که طفل محزون یعنی این طفلی که مثلا تحت پرورش و حفاظت است نزد مادر باشه و مادر از شوهر جدا شده باشه پدر میگه میتونه که طفل خود را ببینه، یعنی حق دیدن برش است و طریق دیدنش به چه شکل است؟ یعنی به شکلی که مثلا در یک محل طفل بیرون میکنه پدر میگیره طفل خود میبینه، یا هم روی که فعلا در محاکم افغانستان وجود داره مثلا طفل میگیره تسلیم میکنن بر مدت یک روز صبح تسلیم میکنه تا دیگر پیش پدر می باشه. بعد از اینکه دیگر شد طفل پس میاره تسلیم میکنه طفل پیش مادر می باشه. برعکس اگر زمانی که دوره حضانت تکمیل شد مثلا 9 سالم تکمیل شد یا اگر دختر بود 9 سالگیش هم تکمیل شد حضانت خلاص شد همین طفل تسلیم داده شد برای پدر
دختر و بچه
بله اینا اگر وقتی که به پدر تسلیم شدن بعد از این مادر نمی حق داره که بره طفل خود ببینه. در مورد دیدن از طفل در مورد میاد دیدن که مثلا چقدر وقت بعد میتونه مادر طفل ببینه یا مثلا چقدر وقت بعد پدر میتونه که طفل ببینه هم نظر وجود داره که میگن که حد اکثر مدت زیارت طفل برای پدر و یا مادر یک هفته است، یعنی حد اکثرش یک هفته است که باید
در یک هفته
یک هفته چی کنند برن طفل ببینن. مثلا پدر میمه برای فامیل مادر طفل اطلاع میده که ما میخوایم طفل ما ببینم میرن طفل میگیره میبینه. گفتم روی که در محکمه وجود داره اینه میست بعد از اینکه مثلا حضانت به نفع خانم حکم میشه که مثلا حضانت طفل پاراش از خودت است باز حق دیدن طفل برای پدر داده میشه که باز پدر در جریانه که مثلا طفل پیش از او است میره برش میگه خب یک جای را تعیین میکنن که اینجا ما میم صبح طفل است پیش تسلیم میشم تا دیگه. اگر برعکس مثلا سن طفل از 9 سالگی و از 30 بالا میباشه از 7 سالگی در حالت باز پدر مثلا یک جای را مشخص میکنه که مادر میره طفل را میگیره طفل خود میبینه.
تشکر وکیل صاحب. در جریان هفته بازم شنوندای ما زنگ زده بودن و سوالات خود با ما شریک ساختن، اگر در این لحظات برنامه موافق باشین که سوالات اونا را هم بشنویم.
میره بریم.
سلام اشرف هستم از عراق تماس گرفتم. سوال ما این بود که مادر جدایی پدر مادر یا طلاق همین نگهداری طفل 3 ساله در بچه هست
فاطمه هستم از شهر کابل. شما را زحمت دادم. بعد جدا شدن زن و شوهر نگهداری طفل مربوط کی میشه و خود حضانت شامل چه چیزها میشه؟ تشکر.
بله سلام علیکم، من مصطفی هستم از کابل تماس گرفتم. یک سوال داشتم از وکیل صاحب، میشه که جواب بدم؟ در صورتی که زن و شوهر طفل میداشته باشن و از هم جدا میشن و مسئولیت حضانت یا سرپرستی طفل قبول نمیکنند، در این صورت حضانت طفل به دوش کی میشه؟ تشکر بسیار زیاد.
خوب ویب صاحب، میشه شما سوالای شنونده ما را شنیدین؟ میشه برشون پاسخ بگوین؟
برادرم از هرات تماس گرفته بودن و گفتن که در صورتی که مادر و پدر از هم جدا شوند حضانت طفل به دوش کی است؟ اما شما در لابلای برنامه موضوع را گفتیم و باز هم اکیدن برازی برادر بگویم که بعد از اینکه مادر و پدر از هم جدا میشن حق اولیت نگهداری طفل
از مادر است تا سن، اگر بچه بود تا سن 7 سالگی، اگر دختر بود تا سن 9 سالگی، و اگر مثلا مادر نبود، ما شما گفتیم که درجه بندی در قانون واضح است، مطابق درجه بندی یعنی بر خانم هایی که در قانون مشخص قید شده بر از اونها داده میشه. چرا ما گفتیم که دمی جیان طفل محتاج به خانم است که تا سن 7 سالگی و 9 سالگی ازی مواظبت بکنن. بعد ازی وقتی که 7 سالگی و 9 سالگی طفل تکمیل شد، مثلا اگر پسر بود 7 ساله، اگر دختر بود 9 ساله، همین 9 ساله ایشان ختم شد یا تکمیل شد، خود به خود طفل میتن بره پدر.
بله.
خواهر ما به نام فاطمه از کابل تماس گرفته بودن که بعد از جدا شدن زن و شوهر طفل مربوط به کی است. بازم این سوال است که بعد از جدا شدن از اینا گفتیم که پسر تا سن 7 سالگی و دختر تا سن 9 سالگی بره مادر، و بعد از 7 سالگی و 9 سالگی بره پدر داده میشه. گفتیم که اگر پدر نبود، به سلسله مراتب یا درجه بندی که در قانون وجود داره مطابق از او بر اون خانم ها داده میشه.
بله.
و همچنان گفتن که حضانت شامل چی است؟ خواهر عزیز، حضانت شامل دو مورد است که عبارت از حفاظت و پرورش است، یعنی هم نگهداری شود هم باید پرورش درست شود.
بله.
به شکل بسیار درستش تا سنمی 7 سالگی و 9 سالگی. بعد از اون یعنی حفاظت و پرورش و نگهداری طفل مربوط میشه به پدر، که پدر رو باید تا سن 18 سالگی چی کنه؟ نگهداری بکنه. برادر دیگه ما از کابل تماس گرفته بودن، گفتن که در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شون و اینا یک طفل هم داشته باشن و مادر پدر هر دویشان قسم عکس العمل نشان بدن، که مادر بگه که من میگیرم طفل، امتناع کنه از نگهداری ازی.
بله.
و پدر هم این مسئولیت به دوش نگیره، او بگه که من میگیرم، یعنی هر دویشان از نگهداری و پرورش طفل چی کنن؟ امتناع بکنن. در این مورد بگم برادر که از لحاظ شرعی سر از این موضوع یک اندازه بحث اختلافی است، ولی چون بعضن میگن که حق حضانت مربوط به مادر میشه، بعضن میگن که مربوط به خود طفل میشه، و بعضن میگن که مربوط به علما میگن که مربوط به پدر میشه، ولی میگن در صورتی که امکان ازی باشه که مثلا توافق بکنه که یعنی مادر میگیره مطابق قانون، خب مشکل نیست، یا پدر بگیره هم مشکل نیست. یعنی اگر امکان نداشت که پدرم رد کرد، مادرم این موضوع رد کرد، در این صورت حق طفل ترجیح داده میشه. یعنی به حق طفل چه میشه؟ ترجیح داده میشه، چون این حق مربوط طفل است، که یعنی طفل حق داره که اول تا سن 7 سالگی بچه از سن 9 سالگی مادر نگهداریش کنه و بعدا پدر نگهداریش بکنه تا سن 18 سالگی. یعنی در صورتی که مثلا اختلاف یا مثلا اینا گفتن که ما نمیگیریم صورت بگردن، اینجاست که به حق طفل ترجیح داده میشه. و حق طفل چیست؟ بر ما شما قابل پذیرش است که ما باید چی کنیم؟ حق طفل را باید در نظر بگیریم، نه حق دو طرفه پدر و مادرش. بنابراین در صورتی که اینا اگر مسئولیت خود ادا نمیکنن، اینجاست که مطابق شریعت ما شما باز اینا رو مجبور میکنه که اول چون حق مادر است برای مادر داده میشه، بعدنم برای پدر. یعنی چون ما در این حالت حق طفل در نظر میگیریم، نه حق پدر و مادرش.
آیا بعد از جدایی زن و شوهر در صورتی که زن با کسی دیگر عروسی کند، در این صورت تأثیر بر حضانت طفل نداره؟
دقیقاً، در صورتی که اگر خانم با کس دیگه ازدواج میکنه، ما گفتیم که اگر خانم با کس ازدواج میکنه که مثلا اونمو شوهر دوم شخص نامحرم برای طفل میباشه و طفلم دختر میباشه، در این صورت حضانت از مادر گرفته میشه و بر درجه دوم که مادر مادر است بر او سپرده میشه. و در صورتی که اگر پسر میباشه، باز در صورتی که پسر میباشه، گفتیم باید اشخاص باشه که از اقارب امی پسر باشن، به طور مثال کاکا و مثلا پسر کاکا اینا اگر می باشن، در این صورت طفل در نزد خانم میمونه. ولی اگر بیخی با یک شخص اجنبی ازدواج میکنه، در این صورت باز هم امی طفل پسرم از او گرفته میشه. چرا؟ اینجا بیم از این میره، خطر از این میره که مثلا او شفقت را که مثلا اقارب خود طفل بالاش میکنه، ممکن شخص بیگانه یا اجنبی بالاش شفقت نداشته باشه.
تشکر حبیب صاحب، در اخیر برنامه قرار داریم، در صورت که شنونده های ما همچون مشکلات حقوقی داشته باشن، رای حل چی هست؟ یعنی چی مشوره دارین به ایشان؟
تشکر. طوری که در اخیر هر برنامه ما شما این موضوع را یاد میکنیم بر شنونده های خود که وقت برنامه ما بسیار کم میباشه.
بله.
و واقعا موضوع حقوقی بسیار یک بحر است، نمیتونیم ما کلش را برشان برسانیم. بنابراین ما باز هم طبق معمول مدرسه های دفاتر برشان میگم، در صورتی که ضرورت داشته باشن اینا میتونن بیان به دفاتر مراجعه بکنن و معلومات و مفصل از جهاز بکنن و از اون مستفید شون.
بفرمایید.
دفتر کابل ماست، چاره صدارت داخل محاوطه ولایت کابل، دارالمشوری حقوقی رایگان. شماره تماسش است 0766522261. یک بار باز تکرار میکنم، شماره را 0766522261. همچنان در ولایت ننگرهار هم یک دفتری وجود داره که آدرسش از شرق پلازا پهلوی محکمه استیناف در مشوری حقوقی رایگان. شماره از دفتر است 070-760-138. بازم تکرار میکنم 070-760-138. همچنان یک دفتر در ولایت هرات وجود داره که میتونن شنونده ما به اونجا هم مراجعه بکنن به خاطر از معلومات های حقوقی. ناحیه اول شاروالی، جاده محبس، ریاست محکمه استیناف ولایت هرات، طبقه 3 دارالمشاوره حقوقی رایگان. شماره تماس است 0791-810-215. بازم تکرار میکنم 0791-810-215. در ولایت مزار هم یک دفتر وجود داره که آدرسش از حوزه پنجم امنیتی گزارش ارتاکزار جنوب بانک ملی افغانستان دارالمشاوره حقوقی رایگان. شماره تماسش است 0788-760-750. بازم تکرار میکنم 0788-760-750. میتونن تمام شننده های ما به خاطر معلومات مفصل حقوقی به این دفاتر مراجعه بکنن.
خوب، از شما هم تشکر شنونده های عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. در هفته آینده روی مسئله حق میراث زن صحبت خواهیم نمود و شما هم میتوانید در همین مورد سوالات خود را با ما شریک سازید. شماره پیامگیر ما است 0796-061-061. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com